مالش برافروخته، یعنی مالش را به جنگ افروزی و به تندروی متهم می‌کرد،
خشونت
به خشونت و اینا. یه چنین سردار لایقی رو گفتن این بلا را هم ما، اون وقت این بیاد نماینده ما بشه. حضرت فرمود پس عبدالله ابن عباس نماینده ما باشه. عبدالله ابن عباس پسر عموی رسول خدا بود، آدم دانشمند بود، شاگرد بزرگ علی علیه السلام بود. تا آخر عمر عبدالله ابن عباس تأسف میخورد، میگفت اون روز نگذاشتن، اگر من از جانب عراقیات مانده میشدم هر گرهی که امر آ سفت میکرد من اون را شل میکردم، هر گرهی که او شل میکرد من سفت میکردم، یعنی تدبیر تیله های ابو امر آس را من خونسا میکردم. علی علیه السلام هم فرمود باز عبدالله ابن عباس باشه. اینا گفتن که نه، اشعث بن قیس گفت که این یمنیه، این یه جهت انتخاب ابو موسی بود. حالا بدبختی رو ببین، گفتن یه جهت انتخاب جهت قوت و حسن ابو موسی اینه که این در جنگ دخیل نبود. ببینید یه آدمی که اصلا جنگ حضرت را قبول نداره و جزء قاعدینه و زمان جنگ جمل با حاکم علی علیه السلام بود در کوفه، از زمان خلفای قبلی اونجا کوفه بود، مردم کوفه تقاضا کردن یا علی با ابقای این موافقت کنید، از تقاضای مردم کوفه را قبول کرد، این را ابقا کرد و تا زمان جنگ جمل که اولین جنگی بود اتفاق افتاد، این مرد کاشیگنی کرد، بسیجی نیرو نکرد، کارا را خراب کرد که حضرت این را عزل کرد، نهایتا مجبور شد عزل کنه این را. این کنارگیری کرد، رفت در سرزمین به نام عرز بین شام و عراق، اینجا در اون منطقه پرت و کنار زندگی میکرد،
عبادت میکرد مثلا.
جنگ را قبول نداشت. پس کسی که اصلا جنگ را قبول نداره، گفته ها این چون جنگ را قبول نداره، این پس دو سواله، این چه جمالی داشت، چه نقطه قوتی داشت، چه چیزی داشت ابو موسی اشعری؟ مصر بودن یه ده، دو جهت بود، یکی بی‌طرفی در جنگ و یکی یمنی بودنی. بنابراین این را به صورت تحمیل گردن حضرت گذاشتن. یک، اصل حکمیت و آتشبس را به گردن حضرت گذاشتن. از طرف دیگه بنابر حکمیت که شد، متنی نوشته شد در کتاب های مربوط به تاریخ جنگ صفین، نوشته شده به تفصیل، مخصوصاً وقعت و سفین نصر ابن
ترجمه شده
به نام پیکار سفین و در کتاب های فارسی هم مثلا فروغ ولایت تألیف استاد آیت الله عظما جعفر سبحانی اونجا به تفصیل آمده. متنی نوشته شد و طرفین و شهود امضا کردن، قرار شد که اون داوری بر اساس اون چارچوب مکتوب صورت بگیره، قرار شد که بر اساس کتاب خدا، بر اساس سنت رسول خدا، بر اساس چارچوب و ضوابط اسلامی اینا حکم کنن، اگر خارج از این حکم کنن حکمشون باطله، بر اساس این ضوابط باید چی کنن. هم خیانت ابو موسی را میدونستن یاران بصیر حضرت، هم سادگی این را میدونستن. مرتب تو گوشه ابو موسی خوندن، مخصوصا از روز اول گفتن که تو جلوتر از امرآس صحبت نکن، امرآس ممکنه تو را جلو بندازه، یه چیزی شما بگید اون را اخذ سند کنه، اول او حرف بزنه ببینید حرف او مورد قبول شما هست یا نه، شما جلوتر. در حالی که خلاف این اتفاق افتاد، اینا قرار شد که برن در دومت الجندل، منطقه بین یمن و شام، اونجا داوری کنن و مدتی مهلت برای اینا معین شد. این داوری بلافاصله صورت نگیره،
بله طول کشیده.
ماتونیه بدبختی چی شد، فتنه روی فتنه، شکست بعد از شکست، جنگ اعصاب بعد از جنگ اعصاب، کوری قضایا بعد از کوری قضایا، خیلی فاجعه رخ داد. دو لشکر معاویه و لشکریانش برگشتن به شام، علی علیه السلام برگشتن به کوفه، یعنی مقدمات جنگ و اینا دیگه از بین رفت. اینا رفتن، اون جا که رفتن از روز اول امرآس همه جا ابو موسی را جلو می انداخت، موقع ورود و خروج از در، موقع نشستن او را بالای مجلس می نشون، خودش پایین مجلس مؤدب روبرو این می نشست که مقدمه باشه، روز آخر را جلو بره،
تیرشو بزنه.
بله، روز آخر قرار شد که بیان اعلام نظر کنن، که ضمن گفتگوها امرئاس فهمید که اصلا خیلی نظر موافق با خلافت علی علیه السلام نداره. این بین صحبت ها یه روز گفت که امرئاس میخواست این را محک بزنه، گفت چطوره که اصلا ما بیاییم هر دو را کنار بزنیم؟ دید که مزه دهن ابو موسی را، دید که این موافق حرفی نداره، در حالی که کسی حق نداشت خلیفه ما منتخب مردم رو برکنار
کنه.
اختلاف بر سر چی بود؟ اختلاف بر سر خون عثمان بود. امیرالمومنین خلیفه مسلمین بود که کسی در او حرف نداشت. معاویه استاندار معزول شام بود که علیه السلام خلیفه قانون او را برطرف کرده بود که مورد اختلاف نبود. مورد اختلاف قتل خلیفه سوم بود. معاویه بی خودی علی را متهم به قتل عثمان میکرد. بری ترین شخص در مورد قتل خلیفه سوم علی علیه السلام بود. معاویه سپاه فرستاد موقع محاصره خلیفه سوم، اینا رفتن تا زوخشوب، تا یه منزلی مدینه، یعنی پشت دروازه مدینه، گفت تا زوخشوب رفتید بمانید اونجا تا دستور من، دستور ثانوی من صادر کنه. اینا رفتن اونجا موندن تا خلیفه کشته شد.
مخالف هم نبود معاویه، همچین
نه اصلا
از خداش بود،
از خداش بود، دامن میزدن. تاریخ نشون میده اگر خلیفه سوم مثلا مریض میشد، با مرگ طبیعی از دنیا میرفت، رو شاخش بود که علی به خلافت میرسه. اینا این جنجال را آفریدن، اوضاع آشفته بشه، علی را
متهم به قتل
کنار بزنن. بله، اینا طبق محاسباتشون میگفتن مرده این خلیفه، و حرف اونا رو دارم میگم، من جسارت مرده این خلیفه و کشته شدنش برای ما از زندهش الان که به اینجا رسیدیم آخر، چون 90 سالش بود یا متجاوز 90 سالش بود، پیشبینی میکردن یه سال دیگه دو سال دیگه خلیفه فوت خواهد کرد، و با وضعیتی که پیش آمده مردم از گذشته ها ناراضی هستن، با موقعیتی که علی داره، رو شاخشه که بعد از این خلیفه علی به خلافت میرسه، و علی به خلافت برسه بنی امیه خیانتکار و غارتگر را کنار خواهد زد.
درست،
و اینا همه درست بود. بنابراین اینا دستی دستی خلیفه سوم رو به کشتن دادن. خب حالا مجرم اصلی معاویه و امثال اینا بود در قتل خلیفه سوم، اختلاف مال این بود، میباید اینا برسن بگن آقا حرف معاویه چیه، آیا علی خلیفه هست یا نه؟
بله خلیفه هست.
معاویه حرف حسابش چیه؟ معاویه میگه قاتل عثمان علیه، باید محکمه باید تشکیل. نقطه اختلاف اینا بود، و ابو موسی مسئله را چشون به خلافه دید، اصلا با برکنار کردن هر دوی موافقه. بین صحبت ها ابو موسی گفت که حالا چطوره که داماد من عبدالله بن عمر خلیفه بشه؟ اصلا هر دو اینا رو ما برکنار کنیم؟ حالا هر سرین نه هر داشتن برکنار کنن، داماد من عبدالله بن عمر خلیفه بشه. امرئاس گفت که چرا پسر من عبدالله نه، اونم پسر داشت به نام عبدالله. اصلا این صحبت ها چیش؟ بعد نهایتا امرئاس دید که این با برکنار کردن هر دو همچنین خیلی مخالف نیست، گفت که پس بریم هر دو را برکنار کنیم، بگیم مردم ما هر دو را برکنار کردیم و شما خلیفه را انتخاب کنیم. حالا سوال، کی را برکنار میکنن؟ از چی برکنار میکنن؟ علی را از خلافت برکنار میکنن، معاویه را چی برکنار میکنن؟ بای معاویه خلیفه بود که برکنار
خلیفه نیست که
اصلا صورت مسئله را پاک کردن، به هم زدن، خیانت کردن، فرمودن چی پیچیده بود، نه پیچیده نبود،
پیچیدش کردن
و قضایا را هم پیچیده تر کردن، قضایای بعدی را علی علیه السلام از این حکمیت خیلی ضرر کرد. بنابراین با اون تمهیداتی که امرئاس جلوتر چی کرد، و اینجا هم گفت شما صحابی رسول خدا هستید، شما پیرمرد هستید، شما بفرمایید اول صحبت کنید. بعد آمد و همونجا هم ابن عباس بود، گفت که ابو موسی یادت باشه نرو اول صحبت کنی، بذار این مرد اول صحبت کنی. گفت نه، ما قول و قرارامونو کردیم، محکم کاری کردیم، به توافق رسیدیم، ایشو میفرمان مسببی که بود این بود. بعد ابو موسی رفت گفت که بله ما به توافق رسیدیم هر دو را برکنار کنیم، مسلمان ها خودشون شورا تشکیل بدن و خلیفه جدید انتخاب کنن. آمد پایین، امرئاس رفت گفت که مردم شنیدید ایشون گفت که هر دو رو برکنار کرد، ولی حرف ایشون راجع به چیز خودشون، به خلیفه خودشون نافذه، نسبت به شخص مورد نظر ما معاویه حرف او نافذ نیست. من در مورد علی حرف او را تایید میکنم، منم علی را برکنار کردم، ولی من معاویه را منصوب کردم. داد ابو موسی اشعری بلند شد، گفت که ما خدا لعنتت کنه، اینجوری توافق نکرده بودیم. گفت خدا تو را لعنت کنه، ما بلی همینجوری توافق کرده بودیم. و اینجوری شد که، و بعد دیگه قضیه پیچیده در شد سر همه حکمیت، همون خوارجی که حکمیت را، آتش بس را، ابو موسی اشعری را بر حضرت تحمیل کرده بودن، اون زمان خوارج نمی گفتن، بعد اینا منشعب شدن 12,000 نفر و وضع ظاهری قضیه اینجور برداشت شد که معاویه منصوب شده به خلافت مسلمان ها. معاویه در آستانه شکست بود وقتی قرآن ها را بلند کردن، یعنی مالکشتر در جبهه مقدم پیام داد به علی علیه السلام، یا علی به تعبیر امروز نیم ساعت دیگه به من مهلت بده، کمی به من مهلت بده، من در نزدیکی های ستاد فرماندهی معاویه دارم شمشیر میزنم، کمی به من مهلت بده، جنگ تمامه، جنگ با پیروزی قاطع سپاه علی علیه السلام تمامه. از یه چنین شکست قطعی سپاه معاویه نجات پیدا کرد، معاویه دوباره به قوت خودش باقی موند و قضایای خیلی غمبار و بسیار بسیار غم‌انگیزی که بعدا به وجود آمد.
استفاده کردیم استاد، و تأسف از این که به خاطر جهل و نادانی عده‌ای که خودشون رو مقدس هم میدونستن، کار بصیرت. عدم بصیرت و ناآگاهی همچین آدمایی کار اسلام و مسلمین به کجاها کشید. از شما شنوندگان محترم برنامه پرسش و پاسخ تاریخی هم تشکر میکنیم، از استاد محترم حوزه و پژوهشگر محترم تاریخ استاد پیشوایی هم صمیمانه تشکر میکنم که این هفته هم بهره‌مند شدیم. تا هفته دیگه که منتظر شما هستیم با ما تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید، از همه شما خداحافظی میکنم. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صلی محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد اللهم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد اللهم صلی علی محمد و وعجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان گرامی، همچنان از پخش رادیو معارف در خدمتتون هستیم، برنامه ها رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. رحمت و رضوان خدا بر همه علمای بزرگوار و مرحوم استاد پیشوایی، انشالله خداوند بر درجاتشون بیفزاید. خب، ساعت 20:13 است و ما در روز جمعه 20 اسفند 8 شعبان المعظم همچنان با افتخار در خدمت شما دوستان گرامی عزیزان شنونده هستیم. به استجابت جان می روم برای دعا، دوباره کرده ام ای عاشقان هوای دعا.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان گرامی سلام. دعای توسل در بین همه ما مشهور و معروف هست. این دعا با این عبارت آغاز میشه: اللهم انی اسالک و اتوجه الیک بنبیک نبی الرحمه، و ادامه پیدا میکنه. وقت خاصی برای قرائت این دعا ذکر نکردند، ولی نوعاً مؤمنین شیعیان در شب چهارشنبه این دعا رو به صورت دست جمعی یا انفرادی میخونند. شما هم حتما موفقید این دو را بارهای بار خوندید.
یا ابل قاسم یا رسول الله یا امام الرحمه یا سیدنا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي يا وجيها اشفع لنا.
مرحوم علامه مجلسی در کتاب شریف بهارالانوار گفتن که من دعا را از یکی از نسخه های قدیمی که تألیف یکی از اصحابمون هست نقل میکنم. این دعا رو محمد ابن بابویه از ائمه علیهم السلام روایت کرده و من اون رو برای هر چیز خوندم فوراً مورد اجابت قرار گرفته. مرحوم حاشق عباس قمی هم این دعا رو از کتاب مجلسی در مفاتیح الجنان خودش آورده. حالا راستی دوستان، توسل به چه معناست؟ توسل از وسیله است، به معنای دست به دامان چیزی شدن، تمسک کردن به شخصی یا چیزی که نزد خداوند مقام و ارزش والایی داره. در قرآن کریم در سوره مائده آیه 35 به مؤمنان دستور داده شده وابتغوا الیه الوسیله، شما با وسیله‌ای که تقرب شما رو با خدا همراه داره همراه بشید. وابتغوا الیه الوسیله، برای تقرب به خدا همراه با وسیله حرکت بکنید، وسیله را بجویید برای رسیدن به خداوند، یعنی برای نزدیک شدن به او به وسیله جنگ بزنید. این وسیله ممکنه قرآن باشه، نماز باشه، یا ذکر و دعا باشه، و یا دست به دامان شخص یا اشخاص محبوب خدا شدن باشه. بالاخره شما میخواد چاره جویی کنید برسید به مقصدتون. بنابراین برخلاف نظر نادرست وهابیا که هر نوع توسلی رو شرک میدونن، ما اون رو یک رهنمود قرآنی میبینیم که در صدر اسلام هم به ویژه در عصر پیامبر و امام علیهم السلام جریان داشته و به صورت یک امری معروف شناخته میشده و قابل اجرا. در این دعا که معروف به دعا توسله، شخص دعا کننده برای عرض ارادت و رفع گرفتاری و برآمدن حاجات و مثلا شفا گرفتن برای بیمار به چهارده معصوم پاک متوسل میشه و از روح بلند و ملکوتی اونا میخواد که در نزد خدا وساطت کنن و از او بخوان که حاجت خواننده رو برآورده کنه. جالب اینه که در هر فرازی یک معصوم در پیشگاه خدا واسطه قرار داده میشه. در فراز اول، اولین معصوم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله، بعد از اون امام امیرالمومنین، سپس حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا علیها السلام، امام حسن، امام حسین علیهم السلام، تا میرسه به حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا.
یا صاحب الزمان، حالا اومدم شما رو واسطه کنم، یا وصی الحسن والخلف الحجه ایها القائمون یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك وقدمناك بين يدي يا وجيها عند الله اشفع لنا.
و جالب اینه که در هر فراز پس از مخاطب قرار دادن معصوم معین با ذکر این نکته که انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بک الالله، بنده عرض میکنه ما به سوی تو رو آوردیم و از تو شفاعت خواستیم، و به تو متوسل شدیم در نزد خدا. و وقت بعد گفته میشه یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله، ای آب رومنده در نزد خدا، ما رو در پیشگاه او شفاعت کن. کجای این شعر که ما از این بزرگواران که حاجت نمیخوایم، ما اینها رو میخوایم واسطه قرار بدیم بین خود و خدا، به عنوان این که آب رومند در خانه خدا هستند، وگرنه شافی اوست، روزی دهنده اوست، زنده کننده اوست، میراننده اوست، همه کار اوست. این بزرگواران واسطه ما هستن در نزد خداوند. ای آب رومنده در پیشگاه خدا، تو در نزد او ما را شفاعت کن. آیا این شرک همجور کس کردیم یا نه؟ این عین رهروی از توحیده و ما میگیم اینایی که در مسیر توحید حرکت کردن، آب رومنده در خانه خدا هستن، بین ما و او وسیله بشن و واسطه بشوند. بنابراین ما با تمام وجود عرض میکنیم انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یده حاجاتنا یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله.
دوستان گرامی شبتون بخیر باشه. ساعت 20:22 است تقریبا و من عرض بکنم برنامه‌ای که قرار هست تقدیمتون بکنیم تا لحظات دیگه گنج سعادت تقدیمتون میشه، آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی و 20:55 کلام ناب رو میشنوید، صحبت‌های شهید بهشتی و ساعت 21 هم اخبار معارفی تقدیمتون خواهد شد. 21:10 برنامه مستند پنجره خواهد بود و ساعت 21:30 هم خطبه های نماز جمعه امروز قم پخش خواهد شد که به امامت آیت الله عرافی در واقع برگزار شد و انشالله ساعت 9:30 براتون پخش خواهیم کرد. هنگام نیمه شب شرعی در شهر مقدس قم 23:35 است و اذان صبح فردا هم 4:59. یه نکته رو عرض بکنم، اون هم بحث جدی گرفتن مسئله کرونا است. دیدید که متاسفانه تعداد در واقع فوتی ها به بیش از 200 رسید. الان بعضی ها رو آدم میبینه توی جامعه یا شاید آشناها که واکسن نمیزنن و یه اعتقادات عجیب و غریبی هم دارن. خب این واکسنه شما رو امن میکنه، باعث میشه دیگه نگیرید، مبتلا نشید یا حداقل بدنتون مقاوم بشه و همه ی دنیا دارن این کارو میکنن. بسیاری از مردم عزیزمونم، بیش از 40 میلیون من شنیدم در اخبار، دوز در واقع سوم رو دریافت کردن و البته اونایی هم خیلی هم هستن که دوز سوم رو هنوز نزدن. امیدواریم که این اتفاق بیفته، این کرونا هم هر چه زودتر بساتش رو از کشور ما، از همه دنیا جمع کنه و برداره و بره. امیدواریم که عوارض بعدی هم نداشته باشه. یه نکته هم عرض بکنم راجع به عید نوروز. به هر حال روزهای پایانی سال هست، حواسمون باشه به یک شعر. اون شعر چیه؟ ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن که از تو نیاید هیچ کار. کسی که دست تو جیبت میره، تواناییشو داری، شرایطش رو داری، میتونی دست یه خانواده رو بگیری، میتونی دست یه جوونی که تازه ازدواج کرده نداره بگیری، میتونی دست یه پدری رو بگیری که شرمنده خانوادش نشه، یا میتونی چند نفری با هم دیگه کمک بکنید به یه خانواده، به چند تا خانواده. واقعا یه روزی میاد میگیم ای کاش کل زندگیمون رو ما وقف کمک به دیگران میکردیم، روزی که قرار هست حساب و کتاب ما رو انجام بدن. انشالله خدا توفیقش رو نصیب هممون بکنه. 20-25 دقیقه است، بریم با هم درب برنامه ای رو باز کنیم که میگن گنجهای سعادت اونجاست.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت همه همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از رادیو سراسری معارف. استهزا دارید در مجموع برنامه های گنج سعادت استاد محمد حسن الهی با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام برای ما راهکارهایی رو بیان میکنن که به واسطه اون راهکارها بتونیم یک زندگی اخلاق مدار و یک زندگی مبتنی بر فضائل اخلاقی رو بسازیم. زندگی اخلاق مدار هم برای خود فرد و هم برای اطرافیان او شادی و آرامش به ارمغان میاره، و زندگی اخلاق مدار زندگیه که مرضی رضای خدای تبارک و تعالی و ائمه خدا علیهم السلام هم هست. ما تو برنامه قبل موضوعی که ما هم دیگه شروع کردیم اخلاص بود. اگر بخوایم تعریف بکنیم، اون چه که بیان شد در خصوص اخلاص این بودش که اخلاص یعنی عبادتی که ما انجام میدیم، کاری که انجام میدیم برای خدا و به سمت خدا باشه. به تعبیر استاد اخلاص جهت عبادت ما، یعنی نشون میده عبادتی که ما داریم انجام میدیم برای کی انجام میدیم، برای چی انجام میدیم. تعبیر از اخلاص همون نیت شد، نیت فعلی که ما انجام میدیم، تو نیتمون، این کارمون، این عبادتمون خریدارش چه کسیه، برای چه کسی داریم عرضه میکنیم. اگر میخوایم بفهمیم عبادتمون خالصانه هست یا نه، نگاه بکنیم ببینیم تو خلوت خودمون و در مرعای دیگران این عبادت رو چجوری انجام میدیم. اگر این دوتا کار ما تفاوتهای فاحشی داشت، ما اخلاصمون رو به همون اندازه باید بیاریم پایین نمرشو. اما نه، هر چقدر نزدیکتر به هم بود به همون اندازه اخلاص ما بالاتره. معیار اخلاص اینه، کاری که ما انجام میدیم برای خدا باید باشه و برای رضای خدا باشه. انشاءالله بتونیم به این عبادت و به این اخلاص برسیم به امید خدا. حاجی الهی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما و عزیزان شنونده رادیو معارف گنج سعادت عرض سلام و احترام دارم.
خدا به شما سلامتی بده. خیلی ممنون که مجددا قبول زحمت کردید، ما در خدمت شما هستیم. اخلاص رو شما تعریف کردید به اون عنوان که این جهت عبادت ما رو مشخص میکنه، یعنی عبادتمون برای خدا میشه. حالا عبادتی که برای خدا باشه چه تأثیر یا چه تأثیراتی روی انسان مؤمن داره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما دو بُعد داریم دیگه، یه بُعد زمینی داریم یه بُعد آسمانی داریم. نفخت و فیه من روحی، خدا منت گذاشته به ما، ما رو برای خودش قرار داده. و استنعت و کل نفسی به موسی میگه، موسی من تو رو برای خودم درست کردم. مؤمنی هم که راه هست موسی رو بره همینطوره، میشه برای خدا. خب برای خدا یعنی چی؟ یعنی به اینه که این اموری که الان ما تو زندگیمون متوقفیم بهش گیر کردیم، این مال اینه که ما داریم مثل یه خزنده داریم میریم که همش درگیریم، درگیر زمینیم. یه پرندهی که داره بالا میره درگیر زمین نیست دیگه، این مسائل زمینی براش. حالا یه نفر بیاد بالاتر از این پرنده باشه، انسانی باشه که رشد کرده، کمالات به دست آورده. یه بحثی رو من الان میخوام بکنم توی 4-5 دقیقه
در خدمت شما.
زیادی گوش بدن عزیزان من، خیلی مهمه.
توجه میکنم.
بله من اینو مهم میدونم. ببینید آیت‌ها که ما